رادیو گوش کن تقدیم می کند.
داستان دستان
سلام 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 سلام، سلامی به گرمای این روزا خدمت همتون، خوش اومدین. امروز یک شنبه و اینجا رادیو گوش کن، برنامه داستانه دستان. ما یه هفته نبودیم و این هفته اومدیم رسیدیم خدمتتون و امیدوارم که حالتون خوب باشه، شنونده های عزیز رادیو گوش کن. و اینکه همونطور که میدونید برنامه داستان دستان برنامه‌ایه که میپردازه به تحلیل ردیف موسیقی زیبای کشور عزیزمون ایران. نیاز به گفتن نیست خیلی، ولی میگم که توی این برنامه ها ما در خدمت خانم ارغوان همسی هستیم، کارشناس ارشد موسیقی ایرانی، که برامون ردیف موسیقی ایرانی رو تحلیل میکنن به ساده ترین زبان و امیدوارم که یاد بگیریم. بدون معطلی سلام میکنم خدمتشون و بیان ببینیم که حالشون چطوره. سلام خانم همسی.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام به همه شنونده های عزیز رادیو گوش کن و برنامه داستان دستان. سلام آقای حیدری، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من لازم میدونم که اینجا بهتون تسلیت بگم فقدان مادرتون رو و امیدوارم که کمتر از این اتفاقات بیفته واسه ما، هرچند غیر منطقیه، ولی لازم میدونستم که در شروع برنامه بهتون تسلیت بگم و ازتون تشکر کنم که همچنان با ما همراهین با انرژی. امیدوارم که شنوندهای رادیو گوش کن حالشون خوب باشه. من در خدمتون هستم.
خیلی ازتون متشکرم، ممنونم. به هر حال نمیدونم تو این روزا، نیاز نیست که نمیدونم، شاید عجیبه البته چون پیش میاد، ولی خب کام شنونده هامون تلخ بشه، ولی خب آره، من جمعه گذشته متاسفانه مادرم از دست دادم
من واقعا
و
متاسفم.
نخواهش میکنم، امیدوارم که عزیزای همه سالم باشن همیشه و تا اونجایی که قرار هست باشن، سالم و سلامت باشن برای همه و ما قدر عزیزامون رو بیشتر بدونیم. این حرف همیشه از همه میشنویم، یعنی هر کسی که یه عزیزی از دست میده میاد میگه آقا قدر عزیزاتون رو بدونید، ولی ماها هی میگیم باشه از امروز به بعد دست پدر و مادرم رو میبوسم، مثلا رو چشام میذارم پدر و مادرمونو، پدر و مادرمو، ولی باز دوباره فردا یا پس فردا یا اینها بعضیامون که تعدادمون کمه، حالا نمیدونم اینها، یه سری بدرفتاریای میکنیم یا بدخلقیای میکنیم که این درست نیست. به هر حال امیدوارم که من نفر 10 میلیون 100 میلیون نومی هستم که میگم که قد بدونیم لحظه به لحظه بودنشون رو. دستتون درد نکنه،
امیدوارم که کلن سلامت بشین، امیدوارم که کلن این فرصتی که بهمون داده شده رو حالا قدر بدونیم، چه از لحاظ اینکه در کنار عزیزامون باشیم و حالا هر شکلی که میشه، حالا نمیگم فیزیکی، ولی امیدوارم که کلن قدر این فرصتی که داریم رو بدونیم، هر طوری که میدونیم، هر طوری که میتونیم، و این اتفاقات واقعا میفته واسه هممون، واسه هممون، و شاید زمانش دور یا نزدیک باشه، نمیدونم، ولی امیدوارم که بتونیم استفاده کنیم از این زندگیه تا جایی که میتونیم. ولی به هر حال از طرف خودم و همه عوامل تسلیت میگم باز بهتون و امیدوارم که روزای بهتری در واقع براتون اتفاق بیفته و بهش برسیم، به روزهای بهتری برسیم. در واقع من در خدمتتون
شادی
هستم.
دارم برای همه عوامل شما و همه عوامل برنامه. خواهش میکنم، خدمت از ماست. ما تا کجا رفتیم هفته، یعنی برنامه
تا بیداد کت،
تا بیداد کت رفتیم. دقیقا
دقیقا، من در خدمتم.
خواهش میکنم، از باوی باید پس شروع کنیم دیگه.
دقیقا از باوی باید شروع کنیم. این هفته ما گوشه هایی که داریم اکثرا گوشه هایی هستن که گوشه های سازی هستن، یعنی روایت آوازی این گوشه ها رو نداره، مثل همین باوی، مثل سوزوگدازی که البته ما توی همایون و توی ردیف میرزا عبدالله و توی ردیف آقا حسین قلی هم من چک میکردم سوزوگداز توی همایون بود، ولی مثلا توی روایت های سنتوری که ما حالا زدیم سوزوگداز توی همایون نبوده و بیشتر سوزوگداز توی اصفهان مرسومه. حالا برسیم بهش، میگم بهتون که به چه شکل هست. مثل باوی، مثل سوزوگداز، مثل ابوالچپ، اینا همه گوشه های سازی هستن که ما امشب بهشون میپردازیم و تک تک توضیح میدیم که به چه شکل هست. خب ما بیداد کت رو در واقع تموم کردیم. بیداد کت جزء مد بیداد بود و شاهدش گفتم درجه پنجم نسبت به خاتمه همایون بود و حالا به اصطلاح شاهدش درجه پنجم همایون بود. باوی هم همین شکله، یه حالت چارمز رابطوری داره. من به نظر من که باوی هم توی مد بیداد هست و یه حالت ریتمیکی داره، یه حالت چارمز رابطوری داره. حالا میریم میشنویمش. شاهدش همون درجه پنجم همایونه و یه سری به اوج میزنه با همون ریتم خاص خودش و برمیگرده روی درجه پنجم و فرود میاد. این گوشه رو ما توی ردیفای به در واقع روایات آوازی نداریم، خب طبیعیه دیگه، نمیتونیم توی آواز بگیم لا 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 لا، خب این آواز نیست دیگه، شعر نمیتونیم باهاش بخونیم. در نتیجه این گوشه ها در واقع برای روایات سازی بیشتر مرسومه که باشه و من حس میکنم که این برای آموزش مد بیداد بوده که مثلا بیشتر این مد توی ذهنمون بمونه. خب من نشون میدم، این خاتمه همایونمونه، این درجه پنجم نسبت به خاتمه همایون هست که درجه در واقع درجه هست که شاهد بیداده که ما توش گوشه های نیداوود رو با هم تحلیل کردیم، بیداد کت رو شنیدیم و حالا باوی رو میشنویم که همچین حالتی داره که در واقع اون حالت چهارمضراب رو با گردش ملودی خاص خودش نشون میده. شاهد رو میشنویم، یه سری به اوج میزنیم و برمیگردیم. بریم باوی رو بشنویم ببینیم به چه شکل هست و تحلیل خاص دیگه ای نداره در واقع.
باوی
شاهدمونه، حالت ریتمیکشه. شاهد رو میشنویم هی و گردش ملودی ها. حالت اوج شاهد شاهد و ایست اوجمون فرود دیگه. اینجا فروده خاتممونم که مشخصه، لا 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 لا. اینجا لای درجه پنجممونه، لای 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 لای، پنج تا پایین تر میشه خاتمه همایونمون. این گوشه باوی بود. گوشه بعدی گوشه سوز و گدازه. سوز و گداز میگم توی اصفهان بیشتر مرسومه و کاملا متفاوته. اصلا شبیه این سوز و گدازی که الان هست نیست. سوز و گدازی که توی اصفهان مرسومه و با هم دیگه حالا توی اصفهان و توی آواز اصفهان و به موقعش خواهیم شنید که به چه شکله. این سوز و گداز هم اولش در واقع شاهدمون درجه پنجمه. بریم بشنویم خود سوز و گداز رو، بعد تحلیل کنیم ببینیم به چه شکل.
سوز و گداز
این شاهدمون درجه پنجمه. عذر میخوام. لا 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 لا. از این درجه سوم نسبت به شاهد همایون، خاتمه همایون شروع میشه. مثل بیداد، مثل نیداوود که بود که میگفت لالای لای لای لالای لای لای لالای لای. اینم میگه لا 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 لای لای. انگار داره مد بیداد رو با یه ریتم دیگه‌ای بهمون نشون میده. یعنی اینا همه جزء مد بیداد میتونن باشن. خب ادامه بدید، ادامه بدید بشن. برگشت توی دانگ پایینی همایون، یه حالت فرود داره. اینا دیگه همش فروده. دیگه جمله تکمیلی و قطعی. و خاتمه. پس چی شد؟ اونجایی که ما تو سوز و گداز داریم در واقع این ملودیو داریم، بعدش میره توی حالت فرود. و ادامه جملاتی که فاطمه مونه. درجه پنجممون هم که این بود. این سوز و گداز ما یعنی چیز خاصی نداره، فقط یه ملودی خاصه که کاملا با سوز و گدازی که تو اصفهان میخواییم بشنویم فرق میکنه. اصلا میگم توی این دوتا روایت من دیدم سوز و گداز توی همون. خب گوشه بعدی گوشه ابوالچپ هست. ابوالچپ بیشتر توی راست پنجگاه مرسومه که زده بشه. حالا راست پنجگاه، حالا میرسیم به این دستگاه هم که مجموعه ای از دستگاه هاست که با هم جمع شده. ابوالچپ از دستگاه همایون بیشتر توی راست پنجگاه زده میشه تا خود همایون، ولی توی همایون هم زده میشه. ابوالچپ گوشه سازی هست، دوباره آوازی نیست، ملودی خاص خودشو داره. شاهدمون درجه چهارم نسبت به همایون، نسبت به خاتمه همایون میشه. یعنی به چه شکل؟ اگر که خاتمه ما این باشه، این شاهد ابوالچپمونه. مد ابوالچپ نیست دیگه، یه گوشه سازیه که ملودی خاص خودشو داره. مثلا هیچ وقت نداریم بچه بریم با هم دیگه مثلا یه تصنیف تو ابوالچپ بزنیم، نداریم. ولی مثلا چهارمزراب چکاوک داریم، چهارمزراب بیداد داریم، یه گوشه ملودیکه که ملودی خاص خودش معروفه و شاهد اون ابوالچپ که همون درجه چهارمه و میگم ملودی مدل های خاص خودشو داره و همیشه مثلا همینه، چیز دیگه ای نیست ابوالچپ. نمیتونیم مثلا بگیم خب یه تصنیف ساختم در مایه ابوالچپ، اینو نداریم. ملودیش به این شکله که بعد قسمت بعدیش یه حالت بالا رونده‌ای داره و بعد میاد پایین. یه حالت این شکلی داره که حالا میتونه فرود بیاد، میتونه هم نیاد، همینجا روی خاتمه همین درجه چهارم ختم کنه در واقع گوشه رو. ملودیش همینه، چیز خاص دیگه ای نداره، ولی جز گوشه های معروف همایونه دیگه، به لحاظ ملودیک معروفه. حالا بریم بشنویم ابوالچپ ردیف میرزا عبدالله رو که با اجرای استاد برومنده. گوشه های دیگه هم همین، از همین ردیف شنیدیم دیگه. بریم بشنویم.
ابوالچپ
شاهد درجه چهارم همایون. و اون حالت بالا رونده و بر میگرده پایین. مثل اول ملودیش و میخواد فرود بیاد روی خاتمه همایون. این ابوالچپ بود، یعنی چیز خاص دیگه ای نداره. توی راست پنجگاه هم وقتی میزنن، حالا توی همون مودی که باید بزنن که حالا بعد با هم دیگه صحبت میکنیم راجبش که حالا مثلا این همایون درجه چندمه نسبت به مود راست پنجگاه میشه و اینها، همین ملودی رو در واقع مینوازند، اجرا میکنن و چیز خاص دیگه ای نداره. تا اینجا کسی سوال نداره؟ چیز خاصی هم البته نداشتن این گوشه. گوشه بعدی گوشه لیلی و مجنونه. یکی از گوشه های مهم دستگاه همایون هست، باز هم مد نیست. این گوشه رو ما هم به صورت آوازی داریم، هم به صورت سازی داریم. توی همه روایت ها لیلی و مجنون ما داریم. اگه توی همش هم نداشته باشیم، توی 99% روایت ها ما لیلی و مجنون رو داریم و مرسومه که توی همایون لیلی و مجنون نواخته بشه. دو تا خصوصیت مهم داره، سه تا البته. یکی به لحاظ ملودیشه که خب ملودیش مشخصه به چه شکله، یکی به لحاظ وزن شعری هست، وزن عروضی هست که در واقع این وزن عروضیمون میشه تن تن تننن تنن تنن تن. اگر که اشتباه نکنم، حالا کمکم کنید اونایی که میدونن عروض قافیه، مفعول و مفاعلون فعولون، فکر میکنم این باشه وزن عروضیش اگه اشتباه نکنم، که وزن لیلی و مجنون نظامی گنجوی هست که معمولا با شعرهای خود مثنوی لیلی و مجنون خونده میشه، با اشعاری که توی مثنوی لیلی و مجنون هست خونده میشه معمولا. و به لحاظ فرمال یه جوریه که ملودیش یه حالتیه که در واقع یه ملودی تکرار میشه، یه ملودی زده میشه، دوباره همون تکرار میشه، بعد یه ملودی دیگه زده میشه و ملودی اول تکرار میشه و ملودیش هم همین به یه شکل خاص هست. شاهدمون معمولا درجه چهارم شروع میشه. ملودی اول دوباره ملودی اول معمولا تکرار میشه. پس شد ملودی اول، تکرار ملودی اول، ملودی بعدی. دوباره تکرار ملودی اول. ممکنه تغییر کنه به خاطر اینکه روی خاتممون بیاد. این هم ملودی هاش و در واقع وزن به یه شکله. بریم بشنویم لیلی و مجنون ردیف میرزا عبدالله رو.
لیلی و مجنون
جمله اول، ملودی اول. دوباره ملودی بعدی، ملودی اول، خاتمه. خب بریم لیلی و مجنون استاد دوامی رو هم بشنویم که وزن شعری هم کاملا توی این ردیف، به خاطر اینکه ردیف آوازیه، مشخصه و ببینیم که در واقع فرم همونه، ملودی همون شکلیه و معمولا توی روایت ها لیلی و مجنون این گوش است و هیچ وقت مثلا نمیریم بگیم دوباره خب بیا یه چهار مضراب لیلی مجنون بزنیم، یه همچین چیزی نداریم ما. بریم بشنویم.
لیلی مجنون یا
جز لیلی مجنون نیست، این یه تحریره.
ای زلف تو هر خمی کمن
وزن شعر رو ببینی؟
چشمت بکره،
دوباره تکرار ملودی اول،
من چشمو بند
چشمت به کرشمه چشم و بنده مفعول و مفاعلون فعولون تن تن
مخرام و بدین
ملودی دوم
شفت مبا کس چشم بدد رسد گزندی
تحریم‌های تکمیلی فرود. پس اصل ما اون شعره بود، بقیهش تحریرهای تکمیلی بود، یعنی لیلی و مجنون خلاصش همون شعره، میتونه حالا بعدش تحریر بیاد، میتونه وسط ملودی ها تحریر بیاد، ولی فرم لیلی و مجنونمون به همین شکلی. گوشه بعدی راوندی هست. راوندی هم باز یه گوشه سازیه، یه گوشه خیلی کوتاهه که ملودی خاص خودشو داره، باز شاهد درجه چهارممونه. آغاز گوشه راوندی شبیه درآمد چهارگاه میتونه باشه. یعنی گوشه راوندیمون همینه. بریم بشنویم. بیشتر تأکیدش هم روی همون درجه چهارمه و آغازمون هم لالا لای 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 شبیه چهارگاهه، ولی همین ملودی کوچیکه.
راوندی
همین بود که روی درجه چهارم هم تموم شد، یعنی دیگه فرود و اینا نیومد. میرسیم به نوروزها. ما سه تا نوروز داریم توی ردیف ها که اینها هم گوشه های سازی هستن، گوشه های آوازی نیستن. هیچ وقت نمیگیم مثلا نوروز عرب بخون، نوروز سبا بخون. میشه واقعا، شاید بشه مثلا یه وزن شعری رو توش گنجوند توی به خصوص نوروز عرب، ولی تو نوروز سبا و نوروز خارا معمولا این اتفاق نمیفته. ولی شباهت هایی دارن این سه تا نوروز، تفاوت هایی هم دارن. مثلا نوروز عرب از اوج همایون شروع میشه، یعنی از درجه هشتممون از اینجا شروع میشه و این درجه مون به خاطره که میخواییم بریم در واقع بالا، درجه شیشممون رو به پرده میاد بالا، البته اگر که نیاد بالا این شکلیه دیگه، اینجوری اگه باشه خیلی به اوج ربطی نداره، ولی وقتی اینطوری باشه یعنی که ما توی اوج میخواییم باشه و در این نوت ها میخواییم گردش ملودی داشته باشیم. نوروز عرب از اوج شروع میشه و یه حالت یه همچین وزنی داره. شبیه چه وزنیه؟ حالا خیلی نه، ولی یه شباهت هایی داره. کسی یادش هست؟ یه خورده شبیه نه یه خورده شبیه زنگوله است.
زنگوله آفرین داشتم.
آره یه خورده شبیه زنگوله است.
نه اینطوری فکر میکردم، بعد هرچی فکر کردم یادم نمیاد.
نه و بعدش مثلا تحریرهای تکمیلی میاد که این تحریرهای تکمیلی شبیه نوروزهای دیگه، به خصوص نوروز سبا میتونه باشه. عذر میخوام، فکر میکنم نوروز خارا بود که به طور کلی توی همه نوروزها تحریرهای تکمیلیشون شبیه همه. نوروزها روی درجه چهارم، یعنی شاهد، از شاهد نوروز عرب نمیتونه درجه چهارم باشه، معمولا روی درجه چهارم تموم میشن، مگر اینکه بخوان دیگه فرود تکمیلی بزنن و بیان توی همون در واقع هلوهوش خاتمه همایون و اونجا تموم کنن و گوشه های دیگر رو بخوان بزنن. بریم الان نوروز عرب رو بشنویم که گفتم از اوج میاد و بعد یه حالت تحریرای تکمیلی داره که توی هلوهوش درجه چهارمه، این تحریرای تکمیلیمون درجه چهارم همایون. حالا بریم بشنویم
نوروز عرب
درجه هشتم، بیستمون درجه چهارمه. وزن خاص، شبیه زنگوله است، اومد رو درجه چهارم. تحریرهای تکمیلی که هلوهوش درجه چهارمه. حالت فرود داره که اینم مرسومه تو نوروزها. و خاتمه روی درجه چهارم بود. نوروز سبا کاملا با نوروز عرب جمله اولش فرق داره. ببینید نوروز عرب از اوج شروع می شد دیگه، ولی نوروز سبا ملودیش یه جور دیگه است. همچین حالتی داره، بیشتر توی همین فضاست، بیشتر توی از درجه خاتمه همایون تا درجه ششممون گردش ملودی داریم و بعدش این جمله رو ادامه میده تا یه جوری بخواد به اون تحریرهای تکمیلی برسه، مثلا به این شکل. حالت فرود ایجاد میکنه. بریم بشنویم نوروز سبا رو و دیدیم که چقدر با نوروز عرب اولش تفاوت داره ولی آخرش شبیه میشه.
نوروز سبا
ملودی کاملا همونه، یه ذره گسترشش میده. به سمت فرود میایم. و خاتمه درجه در واقع
چهارم،
همون چهارممونه. مرسی. نوروز خارا هم کاملا ملودیامون متفاوت نسبت به نوروز سبا و نوروز عرب، ولی آخرش شبیه میشه و معمولا به خاطر اینکه بخوایم گوشه بعدی رو اجرا کنیم، البته گوشه بعدیمون نفیر و فرنگ هست که حالا در موردش صحبت میکنیم، نفیر و فرنگ رو داریم که حالا اون یه جور دیگه است، ولی میتونه فرود بیاد توی همایون کامل، میتونه هم فرود نیاد، میتونه روی همون درجه چهارم خاتمه داشته باشه. معمولا یه ملودی بالا رونده شبیه ابوالچپ داره، شبیه قسمت دوم ابوالچپ داره. بیشتر تحریرهای تکمیلی شه که شبیه نوروز عرب بود. ردیف میرزا عبدالله یه فرودی جمله فرود تکمیلی داره. زدم شبیه جمله‌ای که توی میرزا عبدالله بود نبود، ولی یه همچین جمله فرودی داره. پس ببینین اوایل این سه تا نوروز با هم دیگه فرق میکنه. گوشه‌ها گوشه‌های سازی هن، گوشه‌های آوازی نیستن. مثلا من ندیدم که کسی بگه نوروز بخون. نوروزخوانی میکنن، ولی منظور از نوروزخوانی گوشه مثلا نوروز عرب و نوروز سبا و نوروز خارا معمولا نیستش. نوروزخوانی یه جور دیگه است، موسیقیه که در خصوص نوروز هست و در مورد نوروز. حالا نمیدونم وجه تسمیه این چی بوده که اسم اینها شده نوروز عرب، نوروز سبا، نوروز خارا. واقعا نمیدونم چرا و چه ربطی به نوروز دارن. و من خودم اصلا یاد نوروز نمیافتم با همایون. نمیدونم چرا این وجه تسمیهشون چی بوده در واقع. ولی به هر حال قسمت اول ملودی ها کاملا با هم دیگه متفاوته. عرب از اینجا شروع میشه. و اون وزن خاص. ولی نوروز سبا. و نوروز خارا. به نظر شما این نوروز خارا شاهدش کجاست؟ یعنی این ملودی شاهدش کجا میتونه باشه؟
درجه چهارم.
آره کششمون بیشتر به سمت درجه چهارمه، ولی این ملودی خیلی یعنی درجه چهارمه خیلی تکرار نمیشه، ولی اون قطعیت‌تر و اون ایستر رو به ما میده دیگه. به نظر منم میتونه درجه چهارم باشه، ولی خب خیلی فانکشن خاصی نداره درجه چهارم توی این ملودی، ولی بیشتر توی تحریرهای تکمیلی درجه چهارم بولد میشه توی نوروز خارا. بریم نوروز خارا رو هم بشنویم.
نوروز خارا.
تحریر تکمیلی ها. جمله تقریبا فروغ داره. اون حالت که توی نوروز سبا و خارا بود. خب نه این جمله فرود نداشت، ولی توی روایت های دیگه جمله فرود رو داره. این هم روی درجه چهارم تموم شد، ولی میتونه روی درجه چهارم هم تموم نشه، فرود بیا توی همایون و مثلا حالا یه گوشه دیگه بزنه. یه بار سه تا نوروز رو پشت سر هم بشنویم به نظر من، و به اون جمله های آخرش دقت کنیم ببینیم به چه شکل هست. اول نوروز عرب.
نوروز عرب.
اوج ایستمون درجه چهار. اینو تو نوروز خارا هم داریم. یه ذره این گسترده تره. بیچاره ما که اینا رو حفظ میکردیم واقعا برای امتحان. خب جمله فرود. این آخر نوروز سبا و خارا هم هست. حالا بریم نوروز سبا رو بشنویم. بله حتما.
اینا هم نوروز خارا هم نوروز عرب، مخصوصا این دوتا بیشتر تو اصفهان نیستن تا همایون؟
نه بیشتر توی همایونن، به خاطر اینکه اصفهان یه ملودی مدلای خاص خودشو داره. اصفهان بیشتر روی مثلا این درجات مثلا دیگه اصفهان اینجوری نیست که بیاد روی این، بیشتر یعنی روی این ملودی ها، روی این نوت ها گردش ملودی اصفهان نداره، هرچند خیلی نزدیکن به هم دیگه، ولی نه توی همایون اومده.
محدودتر اصفهان داره.
آره اصفهان محدودتره. دقیقا ما مد عشاق و اوج هم در واقع مد اوج هم تو اصفهان داریم، ولی گردش ملودیا روی این سمت خاتمه همایون نیستش، بیشتر روی خود شاهد اصفهانه. ولی حالا میتونستم باشه، میتونست مثلا نوروزا توی اصفهان باشه، ولی خب ما گوشه‌ای مثل گوشه چکاوک رو توی همایون داریم و خب نزدیک به این نوروزها، به خاطر اینکه خب چکاوک هم درجه چهارمش نسبت به خاتمه شاهده دیگه، میتونه نزدیک باشه، ولی میتونستم توی اصفهان بیاد، خیلی فرق نمیکنه. اینا گوشه های ملودی کن که حالا مثلا توی یه دستگاهی مرسوم میشن، مثل سوز و گداز اصفهان که سوز و گداز مثلا توی اصفهان مرسومه دیگه، توی همایون مرسوم نیست به جز این دوتا روایت که ما مثلا شنیدیم، ولی مثلا سوز و گداز میتونست به اون شکل اصفهانش توی همایون بیاد. اینجوریه، یه سری گوشه های ملودیک توی یه سری دستگاه ها مرسوم میشن، مثل دو بیتی که مثلا تو شور مرسومه، ولی مثلا میتونست توی سگا هم مرسوم بشه. مثلا بریم زابل بزنیم، مویه بزنیم، یه جوری یه کاریش کنیم که این دو بیتی شور هم مثلا توی سگاه بیاد. ولی اینا برای دستگاه خاصی هن دیگه. حالا بریم بشنویم، حالا بگم که چرا مثلا گفتم بیچاره ما که برای امتحانمون مثلا بیچاره میشیم و اینا، اینم توضیح بدم براتون. حالا بریم فعلا بشنویم که خارج نشیم از اون بحث اگه سوالی نیست. الان چه نوروزی رو شنیدیم؟ عرب رو شنیدیم، درسته؟ سبا رو باید بشنویم؟
سبا
رو بشنویم.
نوروز سبا.
ملودی کاملا متفاوت با نوروز عربه. اینجا گردش ملودی قشنگ توی حالت همایون رو داره. اینجا ببینیم میاد روی خاتمه همایون وای میسته، به اصفهان ربطی نداره خیلی. شاید آخرش بره درجه چهارم خاتمه قطعیمون باشه، ولی گردش ملودی ها رو شما گوش کن. درجه چهارم که فرود شبیه به نوروز عرب بود. بریم نوروز خارا رو هم بشنویم.
نوروز خارا.
ملودی کاملا متفاوته. این بیشتر میتونه شبیه اصفهان باشه. دوباره همون گردش ملودی های هول و هوش خاتمه همایون، فرود، یعنی فرود های تکمیلی تر، و اون جمله که ته نوروز عرب و سبا داشت. و درجه چهارممون خاتمه مونه. خب سوالی نیست؟ فکر میکنم دیگه گوشه های بعدی رو بذاریم برای برنامه های بعد بهتر باشه اگه سوالی نیست.
دستتون درد نکنه خانم همسی، لطف کردید.
سلامت باشید. من فقط این توضیح رو بدم که آره، من گفتم که ماها بیچاره که برای امتحان در واقع بدبخت میشدیم اینا رو حفظ میکردیم. خب این ما باید کلن این ردیف رو حفظ میکردیم و مو به مو اینو در واقع برای اساتید اجرا میکردیم و خب مثلا نمیتونستیم تهش رو اینو بداهه نوازی کنیم، بگیم خب من ملودی نوروز خارا رو زدم، حالا جمله فرودی که میزنم خیلی مهم نیست چی باشه. در واقع همین جمله فرودی که مثلا تو ردیف روایت شده بود و باید اجرا میکردیم و خب این کار رو سخت‌تر میکردیم. دفعه یادش افتادم و کلن اون دوران یادم اومد، ولی به خاطر همین بود که و خب اینو میخواستم بگم که ردیف باز هم اشاره میکنم بهش که یک سیستم آموزشیه که ما یادش میگیریم و تحویل استاد میدیم و بعد میتونیم حالا بر اساس همون بداهه نوازی رو داشته باشیم، ولی خب تو امتحان ندیگه یه همچین امکانی نیستی، باید مو به مو اون ردیف رو حفظ کرده باشیم و تحویل بدیم، ولی خب بعدش بداهه نوازی میکنیم و شاید خیلی جالب تر باشه این که مثلا جمله هایی که کشف میکنیم و حالا ردیف رو یاد گرفتیم و بر اساس اون داریم جمله کشف میکنیم، یا حالا ردیف رو یاد گرفتیم و میخواییم بذاریم کنار و بر اساس حالا خلاقیت خودمون جمله کشف کنیم توی مدهایی که داریم و مدهایی که معرفی شده بهمون توی این سیستم آموزشی. و خب خیلی این جالبه، این توضیح رو دوست داشتم که باز هم بهش اشاره کنم. من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. خیلی متشکرم، مثل همیشه کامل. پس میخواید با توجه به اینکه وقت برنامه فکر میکنم آره دیگه رو به اتمام هست، ما بحث رو میذاریم ادامهش رو برای هفته آینده؟
قطعا همینطوره. من باز هم تشکر میکنم از همتون که هستین، همراه مونین، و باز هم تکراریه ولی میگم امیدوارم که مطالب مفید باشه و خوب. من در خدمتون هستم و اگه سوالی باشه هر وقتی که بشه به دستم برسه من اگه بدونم که جوابشو میدم، اگه نه میپرسم از حالا اساتید و دوستانی که بیشتر میدونن و حتما به پاسخش میرسیم. بازم مرسی که همراهمونین و تا برنامه بعد شما رو به خداوند میسپارم و خداحافظی میکنم باهاتون.
متشکرم ازتون. و امشب برای تیتراژ پایانی برنامه یکی از تصنیف‌های فوق‌العاده زیبا در دستگاه همایون رو براتون آماده کردیم که از ساخته‌های مهندس همایون خرم هستش، که روی شعری از البته شعر روی آهنگ گفته شده، اشتباه نگم، شعر این کار مال هوشنگ ابتهاج سایه هستش و با خوانندگی استاد حسین قوامی، که این تصنیف بسیار زیبا را در پایان برنامه با هم دیگه میشنویم. تصنیف فوق‌العاده زیبای توی پری کجایی رو تقدیمتون میکنیم و من هم شما را به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه بعد و هفته آینده. خدا نگهدارتون باشه.
اینجاست یار گم شده، گرد جهان مگرد، خود را به جور سایه اگر جستجو کن.
Get over.